بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی از محرمات حج صید شکاره. خلاق متعال میخواهد این آدمی که زائر خانه خداست، تمام ذرات جهان از دست این در امن و امان باشد. فقط یک صورت را اجازه داده، آن این است که محرم در دریا باشد، فقط میتواند از ماهیان دریا شکار کند، فقط اون جایزه. اما بقیه حیوانات مطلقا صیدشون جایز نیست. قرآن مجید می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لونکم الله بشیء من الصید. خدا شما را به وسیله شکار هدایت امتحان می‌کند. سخن در اینجاست که این من در اینجا چیه؟ من جنسیه است، من بیانیه است، مثل فکتر بالرچه من الاغسان، یا من تبعیزیه هست، هر دو احتمال هست. ممکنه بگم من بیانیه هست که مطلقا شکار نکنید، احتمالا دارد نه من تبعیزیه باشد، چون شکار ماهی در دریا برای حاجی زائر خانه خدا اشکالی ندارد، که در واقع من را من تبعیزیه بگیریم. لیبلونکم الله بشیء من الصید. خداوند منان شما را به وسیله شکار امتحان میکند که چه مقدار خودداری میکنید، گرسنگی را تحمل میکنید، اما حیوانی را شکار نمیکنید. در معنی صید اختلافه. صید از نظر ائمه اهل بیت اون حیوان وحشی را میگن، در حالی که شافعی گفته نه، صید هم وحشی را میگیرد هم غیر وحشی را. ظاهرا معنی اول درسته. صاد یصیدو در جاییست که اون مصید وحشی باشد، در اختیار نباشد. و اما مرغی که مرغ خانگی که در اختیاره، چوجه که در اختیاره، به آن نمیگن صید. امیر مؤمنان سلام الله علیه یه شعری دارد، اون شعر را بد نیست که امیر الان بخوانم. در معنای صید سفر بیاریم، نیست اینجا؟ بله اینجا هست. اون صفحه را بیاره، صفحه 326 آخر. 326 امیر مؤمنان می‌فرماید: سید الملوکه ارام ارانبان و سآلب. سابقا پادشاهان می‌رفتن شکار می‌کردن، حتی در این نظام سابق هم دک منطقه به نام قرق بود، قرق پادشاه، که فقط پادشاه میرفت در اونجا شکار میکرد. میفرماید پادشاهان اگر بخوان شکار کنن سراغ ارانب و سآلب میرون. عرض کردم ما چیز را عرض کردم، ارنب و سآلب که فارسی کدومه؟ بله این هاست. اما امیر مؤمنان می‌فرماید من اینها را شکار نمی‌کنم، من در میدان جهاد قهرمانان کافر را شکار می‌کنم. فاذا رکبت فسیدی الابطال، من بطل‌ها را شکار می‌کنم، عمرو بن عبدود را شکار می‌کنم. آنها اگر برون خیلی زورشون برسد به سعدب و ارنب، اما زور من به ابطاله. حالا برق را برگردانید. خب باز نظر ما آیه باشد. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله، همون آیه را بیارید صفحه 320. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید. در اینجا من یه سؤالی میکنم، خداوند منان برای چه امتحان میکند؟ و حال اینکه امتحان مال آدم جاهلیه، من نمیدونم این بچه‌ای که الان در کلاس هست این درس خوان است یا نه، امتحان میکنم. اما خداوند منان که از درون و بیرون ما آگاهه، حتی آنچه که از زیر پرده های مغز ما می گذرد آگاهه، برای چه امتحان می کند؟ این یه سؤال است رو فکر کنید. قبل از آنی که این سؤال را جواب بدید، از آیات قرآن استفاده می شود که امتحان یکی از سنت های خداست. خلاق متعال همیشه بندگان خودش را امتحان می کند. من دو آیه براتون میخونم تا روشن شود که امتحان از سنت حق تعالی است. یک، جماعتی که در کنار دریا زندگی میکردن، روزهای شنبه ماهیان چاق و چله میامدن روی آب، در حالی که روز شنبه شکار برای یهود حرامه. اما غیر شنبه نه، نوعا ماهی ها چاق و چلده نبودن لاغر. جماعت یهود اهل دنیاست، اینها دیدن چه کنن، شنبه از این طرف حرامه، الان هم روز شنبه در مغازه ها را می بندن. اما روز شنبه که از کنم ماهی چاق است، براشون حرامه. روزهایی که براشون جایزه، ماهی ها لاغر. گفتن چه کنیم؟ گفتن ما نقشه شرعی بکشیم، کلاه شرعی. چه کنیم؟ جدولهایی درست کردن بین دریا و حوضچه ها. این طرف حوضچه ها درست کردن، این طرف هم دریا، بین اینها جدول درست کردن. جدول روز شنبه که مد، آقایان نمیدونم لب دریا بودید یا نه، مد آبه، آب میامد بالا، ماهی ها را از این جدول میزد به اون حوضچه. موقع مغرب که جزره که آب میره پایین، فورا در جدول را میبستن. یک شنبه میامدن ماهی ها را در میآوردن، میگفتن برای این که ما شنبه که شکار نکردیم که، ما فقط جدولی درست کردیم، اونم در غیر شنبه. حوضچه های بزرگم در اونجا فقط غروب شنبه که مد می شود جزر، آبها سرازیر می شود، جلو آب را گرفتیم، یک شنبه هم ماهی ها را در آوردیم. قرآن مجید می فرماید، عرض کنم ابتدای آیه را من بخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از تأتیهم حیطانهم، صفحه 321، از تأتیهم حیطانهم یوم سبتهم شرعان، روز شنبه ماهیان چاق، و یوم لا یسبتون، یک شنبه و دو شنبه، لا تأتیهم، کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. صفحه 321، صفحه 321. پیدا کردی تو نویس مجلس ها؟ عرض کردم خدمتتون که از تأتیهم حیطانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. معلوم بشود امتحان سنت الهی بوده. داستانش را دیگه نمیگم، آقایان داستانش را میدونم. در اینجا این قوم یهود سه دسته شدن، دسته کارشون همین بود، دسته نه این کار نمی کردن، اما امر به معروف و نهی از منکر نمی کردن، دسته سوم اینها را نهی می کردن. اون جماعتی که دستشون به سیاه و سفید نمیزنن، میگن چه کار داریم؟ به اینها میگفتن که چرا اینها را نصیحت میکنی در حالی که اینها به حرف شما گوش نمیکنن؟ در جواب گفتن افکارم ما به وظیفه خود عمل میکنیم. آیات در سوره مبارکه اعراف آیه‌های 145 به بالاتر و از قاد قومن اللهم افکارم لمه تعذون قومن الله مهلکهم او معذبهم. در جواب گفتن این وظیفه ما. بعد چه شد؟ عذاب الهی آمد. تمام اینها را از لباس انسانیت در آوردن، لباس بوزینه بر اینها پوشندن. قرآن می فرماید که هر دو طائفه این حالت را پیدا کرد، هم کسانی که اهل شکار بودند، هم کسانی که ساکت بودند. در محضر قرآن هستید؟ در محضر قرآن لطف کنید سوره اعراف آیه 145، سوره مبارکه اعراف آیه 145. لطف بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از اینجا شروع می شود. وسعدهم عن القریت التي كانت حاضرت البحر بحر از تأتیهم از یعدون فی السبت از تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم بما کانو یفسقون. و از قال امتون منهم، اون جمعیت تنبل امر به معروف نمی کردن، حتی به اینها می گفتن چکار به اینها داریم. و از قال امتون منهم لما تعظون قومن الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدن. این جمعیت سب می گفتن معذرتن الى ربکم، وظیفه داریم. لعلهم یتقون فلما نسو ما ذکرو به فقط انجینا الذین ینهون عن السوء، فقط اون آمران به معروف را نجات دادیم. اما بقیه و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. معلوم می شود اگر در میان یک جمعیت فساد اشاعه پیدا کند، کسانی که امر به معروف بکنند اهل نجاتند، اما کسانی که میگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اینها مشمول این آیه هستن. انجینا الذین آمنوا بقیه و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. از این آیه استفاده میکنم که امتحان یکی از سنت های خداست. تنها همین آیه؟ نه، آیه دیگر هم میخونیم. کدام؟ هنگامی که یکی از انبیاء بنی اسرائیل گفت ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، خدا تالوت را برای شما ملک قرار داده، زمام دار. بعد گفتن نه بابا، این جناب ملک، این جناب تالوت، لا تالوت آسمان جله، هیچ ندارد. خیال میکردن میزان شخصیت داشتن پوله. نه، وحی الهی آمد این از نظر جسم و از نظر روحیه بر شماها قویه. تالوت راه افتاد، در وسط که به دشمن نرسیده آبی بود، گفت هر کس از این آب نخورد اون از منه، اما اگر هر کس از این آب بخورد از من دوره. خلاق متعال اینها را امتحان کرد. اکثرشون، همانهایی که تالوت را به عنوان رهبر پذیرفتن، اکثرشون از این آب خوردن الا قلیل. حالا سرنوشت اینها چه شد کاری نداریم. آیه را ببینید. فلما فصل تالوت بالجنود، همان صفحه 321، قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده يبشت فشربوا منه الا قليلا. بنابراین خوب است که انسان بگد خدایا ما را امتحان نکن، یا اگر ما را امتحان بکنی جور امتحان بکن که از پس امتحان براییم. تا اینجا مطلب اول تمام شد. کدام؟ یکی از سنت های الهی در عمر پیشین و حتی در امت اسلامی امتحانه. برسیم مطلب دوم. مطلب دوم چه شد آقای اکبری؟ امتحان کسی می کند که جاهل به طرف باشد، خلاق متعال که از درون و برون ما آگاهه. جواب این را آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه در یک عبارت کوتاه بیان کرده. اون این است که امتحان بشر همان است که می دید. چون جاهل است میخواد طرف را بشناسد. نه، اما امتحان حق تعالی این است که درون این آدم بیاد برون، درونش بیاد برون، اگر واقعا با کمال کمالاتش جلوه کند، اگر بی کمال بی کمالیت جلوه کند. در واقع امتحان حق تعالی برای رشد این آدم است، اگر عهد باشد. آشکار شدن واقعیت این آدم است، اگر عهد نباشد. پس امتحان حق تعالی برای علم خودش نیست، بلکه برای این است که این طرف به کمال برسد. آیه را بخوانید درباره ابراهیم. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. این کلمات چیه؟ این کلمات مصائب. جناب ابراهیم روی منجنیق نشسته است. جبرئیل میگد حاجتی داری؟ بله، اما نمیگم به تو. مأمور میشود فرزند خودش را سر ببرد، آماده میشود. و از ابتلا ابراهیم به کلمات. این کلمات اون اعمال شاق بس که ابراهیم در واقع عمل کرد. چه کرد؟ اون کمالات درونیش جلوه کرد. البته کسانی که دارای کمالات درونی دارن، و اما اونها که دارای کمالات درونی نیستن، عکس اونها آشکار می شود. آقای زمانی میگد این را به علی نسبت دادی. کدام عبارت؟ چشم بیارید عبارت. عبارت اینه: عرض کردم خدمتون که صفحه 323 را بیارید. صفحه 323 آوردید آقا، در اینجا هست. اولا از نظر قرآن میخوام، من غفلت کردم، میگم اول خود قرآن. امتحان خدا برای علم خودش نیست، برای جدا سازی شقی از غبی از سعیده. ببینید: لیمجز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. جدا سازی شقی از سعیده. این یکی. بعدن وَعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ. امیر مؤمنان می فرماد اِنَّ مَعْنَا ذَلِكَ اَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. بخوند: لِيَتَبَيَّنَ السَّاقِطُ لِرِزْقِهِ وَالرَّازِي بِقِسْمِهِ. تا اون آدمی که ناراضیه و اون آدمی که راضیه آشکار بشه. کسانی هستن هر چه خدا به اونها بدهد باز شکر خدا را به جا نمیگرن، اما کسانی که اگر نون خالی گیرش بیاد بگد الحمدلله رب العالمین. لیتبین الساقط لرزقه و الرازی به قسمه و انکان سبحانه. آقای زمانی اعلم بهم من انفسهم، ولكن لیظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لان بعضهم يحب الذكور ويكره الاناث، وبعضهم يحب اذكر تسمير المال ويكره ائتلام الحال. بنابراین امتحان حق تعالی برای بروز واقعیت انهاست. ابراهیم وار باشیم کمالاتش میاد بیرون، یزید وار باشیم در ظرف 3 سال بزرگترین جریمه را انجام داد. سال اول حسین ابن علی را کشت، سال دوم مدینه را از کنم خدمت قارت کرد، سال سوم که در صدد خراب کردن کعبه بود که در وسط مرد. تمام امتحان ها علم حق تعالی لیتمیز الراضی عن الساخر. پس برگردیم اولین صفحه برگردیم. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله، صفحه اول، لیبلکم الله بشیء من السید تناله ایدیکم و رماحکم. این یعنی چه؟ سید یه جوره. زمانی که پیغمبر اکرم در حدیبیه آمد، گاهی پرنده ها رو زمین پرواز نمی کرده، کبوتر کنار انسان بود، کلاغ روی انسان بود. این بر اثر اهمیت پیغمبر اکرم، این پرندگان در کنار بودن. این هم که تناله ایدی کن ارز کنم یا نه، جایی بود که ارز کنم خدمت کن که لانه حیوانات دم دست بود، میتونستن تخم مرغش را بگیرن، میتونستن بچه را بگیرن. یه موقع نه، بالا بود، باید با نیزه و تیر بزنن. میفهمد تناله ایدی کن مثل بیز و فرخ، ولی ماه کن اگر آنی که پرنده باشه. لیبلون نکم الله، علتش لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا خدا بداند کسانی که غیبن از او میترسن. این لیعلمه، اجازه میدید یک کلمه بگم، یه علم ذاتی داریم، یک علم فعلی داریم. علم ذاتی اون قابل تغییر نیست، این علم فعلیه. لیعلم الله یعنی اون چرا که میداند در خارج ظهور کند. این لیعلم علم ذاتی نیست، علم فعلیه. لیعلم الله من یخافه بالغیب. پس لیعلمه را معنا کردیم، لیعلمه علم ذاتی نیست، علم فعلی. آقایان میدوند حق تعالی علمش مراتب دارد. یکی از مراتب علم ماها هستیم، ماها که در اینجا نشسته ایم علم فعلی خدا هستیم. آقا نجف آباده میگد یه مثالی بزن ببینم که شیء خارجی علم باشد. این صور ذهنیه شما فعل شماست و علم شماست. این صور ذهنیه شما فعل شماست، نفس شما این صور را میسازد، ولی در این حال چیه؟ علم شماست. اگر این صور نباشد علمی در کار نیست. همینطور که صور ذهنیه فعل شما هست و علم شما هست، عالم هم فعل خداست هم علم خداست، اما علم در مقام فعل، نه علم در مقام ذات. البته اینجا دیگه فلسفه و کلامه، نباید خیلی بیش از این شرح بدیم. علم حق تعالی جن قسم الى علم ذاتی جن و الى علم فعلی جن. تمام عالم فعل خدا و علم خداست، علم در مقام فعل. کسور ذهنیه هم فعل نفسه و هم علم نفس. تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب. این بالغیب چیه؟ دو جور معنا کردن. طبری چون خب اهل حدیثه، خیلی مجسمه علاقه دارد، میگن یعلم الله من یخاف خدا بالغیب، یعنی دنیا، میگن در دنیا خدا را نمیبیند اما در آخرت میبیند. بالغیب یعنی دنیا، این دنیا غیب است، خدا را نمیبینه. اما عرض کنم دیگران بالغیب را جور دیگر معنا میکنند، میگن نه، ثواب عقابش، ثواب عقابش فعلا جهنم را نمیبینیم، ثواب را نمیبینیم. یخافه بالغیب یعنی آثار گناه و آثار اطاعت را در این دنیا نمیبینیم، در آخرت میبینیم. مرحوم علامه طباطبایی کلمه غیب را اینجور معنا کرده، یخافه بالغیب، تا چه کردی؟ یعنی در واقع ما از خدا میترسیم و حال اینکه جهنمش را ندیدیم، آخرتش هم ندیدیم. البته ما نمیبینیم، اما اونهایی که اهل کمالن از همین جهان دوزخ و بهشت را مشاهده میکنن. مثال امیر مؤمنان در صفات متقین چه میفرماید؟ هم و الجنت کمن قد رآها و هم فیها منعمون، هم و النار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. البته بار یه طبقه است، نوع طبقات غیبه، ما چیزی ندیده از خداوند متعال میترسیم. لیعلم الله من یخافه بالغیب، من نمیدارم این شکار زائر خانه خدا چقدر زشته که قرآن میفهمد فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم. آیه را تمام کردیم، آنچه که من نوشتم در خارج گفتم. فقط آقایان قلم بگیرید، یه صفحه دو مرتبه چاپ شده، یک صفحه مکرر چاپ شده. صفحه 223 را بیارید، 223 آورده، همه آوردن. سه سطر رد بشید، 1، 2، 3 الکبار پیده کردیم. اول آقای زمان پیده کردی؟ 200، 323 سطر اول، دوم کبار صحیحه، بقیه تا آخر صفحه تکراره. بنویسید بقیه از آن الاقرب تا آخر، از آن الاقرب تا آخر تکراره. چرا؟ صفحه بعد میاد، صفحه 324 آمده. بنابراین این تایپیست دوبار چاپ کرده، ما را به زحمت انداخته. این تکه یعنی بعد از ستر این بقیه تکراره، همه اش در صفحه 324 آمده. این آیه را خوندیم، آیه ای که باید فردا بخوانیم الآیت الثانیه، بیاره 325، 325 یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید. آیه ما آیه فرداست، فردا کفاره صید را قرآن بیان میکند انشاءالله فردا.